بابا لنگراد، اثر جین وبستر، ترجمه مهرداد مهدویان. اولین چهارشنبه هر ماه واقعا روز وحشتناکی بود، روزی که همه با ترس و دلهوره منتظرش بودند، با شهامت تحملش میکردند و با عجلان را از یاد میبردند. در آن روز میبایست کف راهروها و اتاقهای پرورشگاه تمیز و بیلکه، صندلی ها گردگیری شده و رخت خوابها مرتب بودند. باید 97 طفل یتیم کوچولوی پرجنب و جوش را تمیز می‌کردند، موهایشان را شانه می‌زدند، روپوش کتانی تازه آهار زده تنشان می‌کردند و مرتب به آنها تذکر می‌دادند که مراقب رفتارشان باشند. و اگر یکی از اعضای هیئت امنا با آنها حرف زد، بگویند بله آقا یا نه آقا. روز سختی بود و بار عمده آن به دوش جروش آبوت می‌افتاد که از بقیه یتیمان بزرگتر بود. اما اولین چهارشنبه این ماه هم بالاخره تمام شد. جروشا که در آبدارخانه برای مهمانان ساندویچ درست میکرد، از آنجا گریخت و به طبقه دوم رفت تا به کارهای روزانه‌اش برسد. او مسئول اتاق فه بود. در آن اتاق 11 طفل 4 تا 7 ساله روی 11 صندلی کوچک به ردیف نشسته بودند. جروشا آنها را جمع کرد، لباسهایشان را مرتب کرد، دماغشان را گرفت و آنها را به صف و با نظم و به ترتیب به اتاق غذاخوری برد. شام شیر و نان بود و بعد از آن کمپوت آلو خوردن. جروشا بعد از شام روی صندلی کنار پنجره نشست و پیشانی داغش را به شیشه سر چسبان. آن روز از ساعت 5 صبح سر پا بود و به دستور این و آن این طرف و آن طرف رفته بود، ولی خانم مدیر عصبانی او را سرزنش کرده بود و جروشا مجبور شده بود تندتر کار کند. خانم لیپت معمولا آنطور که جلوی هیئت امنا نشان میداد آرام و باوقار نبود. جروشا از پشت پنجره به چمنزار یخزده آن سوی نرده آهنی پرورشگاه خیره شد. پستی و بلندی های موجداری را که مزارع روستا روی آنها بودند از نگاه گذراند و به ساختمان های روستا رسید که در میان درختان قد علم کرده بودند. شب فرا رسیده بود و او با خود فکر میکرد که آن روز را با موفقیت گذرانده است. اعضای هیئت امنا و متولیان حرفایشان را زده بودند و گزارش‌ها را خوانده بودند و چایشان را هم نوشیده بودند و حالا به محیط آرام و گرم خانه‌هایشان برمی‌گشتند تا در کنار شومینه‌هایشان بنشینند و کوچولوهایی را که سرپرستی آنها را به عهده گرفته بودند تا یک ماه دیگر فراموش کنند. جروشا خم شد و با کنجکاوی و حسرت به درشکه‌ها و اتومبیل‌ها که از در پرورشگاه خارج می‌شدند چشم دوخت. در عالم خیال تک تک اتومبیل ها و درشکه ها را تا جلوی خانه های بزرگی که در پای تپه بودند دنبال کرد. مجسم کرد که خودش کت خز پوشیده و کلاه مخمل با پرهای تزیین شده بر سر گذاشته و به پشتی صندلی تکیه داده و با بی‌اعتنایی به راننده میگوید برو خانه. ولی درست نزدیک خانه تصویر ذهنیش محو میشد. جروشا دختری خیال پرداز بود و خانم لیپت همیشه به او میگفت مواظب باشد که این قوه تخیل کار دستش ندهد. اما این قوه تخیل انقدر قوی نبود که بتواند او را از پرچین عمارتی که میخواست داخلش شود بگذراند. جروشای بینوا در همه 17 سالی که از عمرش میگذشت هرگز وارد یک خانه معمولی نشده بود. او نمیتوانست تصور کند که مردمی که یتیم نیستند چگونه زندگی میکنند. جروشا آبوت، توی دفتر تو را میخواهند. زود باش. تامی دیلون که تازه عضو گروه سرود شده بود از پله های راه رو بالا میامد و این آواز را میخواند. هرچه به اتاق فه نزدیک تر میشد صدایش اوج میگرفت. جروشا از پنجره فاصله گرفت و خود را آماده کرد تا دوباره با دردسرهای زندگی مواجه شود. با نگرانی آواز تامی را قطع کرد و گفت کی مرا میخواهد؟ خانم لیپت توی دفتر و فکر میکنم خیلی عصبانی باشد. تامی آواز میخواند اما با نگرانی جروشا را نگاه میکرد. حتی سنگدلترین بچه ها هم برای کسی که به دفتر احضار میشد دلسوزی میکردند. تامی جروشا را دوست داشت، هرچند بعضی وقتها جروشا دستش را میپیچاند و دماغش را سفت میگره. جروشا بیان که حرفی بزند ابروهایش را در هم کشید و به طرف دفتر رفت. چه اتفاقی افتاده؟ نان ساندویچ ها کلفت بوده؟ توی کیک ها پوست گردو پیدا شده؟ یکی از زنهای مهمان سوراخ جوراب سوزی هاورتن را دیده؟ نکند یکی از بچه های اتاق فه لباس مهمانان را خیس کرده باشد؟ چراغ سرسرای دراز طبقه پایین هنوز روشن نشده بود. جروشا همونطور که از پله‌ها پایین می‌آمد، یکی از مهمان‌ها را دید که از سالن بیرون می‌رفت. قد بلند مرد توجه جروشا را جلب کرد. مرد به طرف اتومبیلی که پایین‌تر متوقف شده بود دست تکان داد. اتومبیل که راه افتاد، نور چراغ‌های جلوی آن سایه مرد را روی دیوار انداخت. سایه دست‌ها و پاهای مرد به شکل عجیبی روی دیوار کش آمده بود و همه کف راهرو و دیوار را پوشانده بود. این سایه در میان همه موجودات عالم به یک بابا لنگدرس قول پیکر شبیه بود. جروشا با همه نگرانی و استرابی که داشت لحظه این خندید و چهره اخمالودش باز شد. او دختری سرخوش بود و همیشه با کوچکترین موضوعی سرگرم می شد. جروشا خوشحال از این نکته کوچک به طرف دفتر رفت و با چهره باز به خانم لیپت روبرو شد. با تعجب دید که خانم لیپت مثل وقتی که با مهمانان مواجه می شود خوش روز. بنشین جروشا، باید خبری به تو بدهم. جروشا بیقرار خود را روی نزدیکترین صندلی انداخت و منتظر ماند. اتومبیلی از جلوی پنجره گذشت. خانم لیپت نگاهی به آن انداخت و گفت: آقای رو که الان رفت دیدی؟ از پشت دیدمش. او یکی از سخاوتمندترین اعضای هیئت امناست. و تا حالا پول زیادی به پرورشگاه داده است. نمیتوانم اسمش را بگویم چون خواسته که ناشناس بماند. چشمان جروشا کمی گرد شد. سابقه نداشت او به دفتر احضار شود و با خانم مدیر درباره خصوصیات اعضای هیئت امنا صحبت کند. این آقا تا حالا به چند نفر از پسرای این پرورشگاه لطف‌هایی کرده است. چارلز بنتون و هنری فرایز. چارلز بنتون و هنری فرایز را که یادت هست، آنها را همین آقا به دانشکده فرستاد. آنها با تلاش سخت و جدیتی که در تحصیل نشان دادن و با موقعیتی که به دست آوردن دین خود را به این آقا که سخاوتمندانه مخارجشان را پرداخت کرده بود ادا کردند. آقا انتظار دیگری ندارند. احساسات بشر دوستانه این آقا تا به حال فقط شامل پسران شده بود و من نتوانسته بودم ولی به قدر سر سوزنی توجه او را نسبت به دختران این مؤسسه جلب کنم. حالا کاری نداریم که چقدر لایقش بودن. باید بگویم که اون نسبت به دختران بی‌اعتناست. جروشا که حس میکرد در این لحظه باید حرفی بزند زمزمه کرد: بله خانم. امروز در جلسه ماهانه صحبت آینده تو بود. خانم لیپه چند لحظه ساکت شد، بعد با متانتی که اعصاب متشنج مخاطبش رو خرد میکرد ادامه داد: خودت میدانی که معمولا بچه های بالای 16 سال رو اینجا نگه نمیدارن، اما در مورد تو استثناء قائل شدیم. تو مدرسه ما را در 14 سالگی تمام کردی و از آنجا که در درسهای خود کاملا موفق و ممتاز بودی، البته از نظر اخلاق و رفتار همیشه اینطور نبودی، تو را نگه داشتیم تا برای ادامه تحصیل به دبیرستان روستا بروی که آن هم دارد تمام میشه. پرورشگاه دیگر نمیتواند مخارج تو را تامین کند. حتی تو 2 سال هم بیش از حد معمول مانده ای. خانم لیپت اشاره نکرد که جروشا در ازای ماندنش طی 2 سال گذشته سخت کار کرده و همیشه امور پرورشگاه مقدم بر امور تحصیلی او بوده، مثل امروز که مجبور بود در پرورشگاه بماند و به مدرسه نرود. همونطور که گفتم مسئله آینده تو مطرح شد و پرونده‌ات کاملا بررسی شد. خانم لیپت نگاهی به او انداخت، انگار که دارد یک متهم را نگاه می‌کند. جروشا هم حالت گناهکاران را به خود گرفت، نه به این خاطر که نمره بدی در پرونده‌اش باشد، بلکه حس می‌کرد خانم لیپت انتظار دارد تو چنین حالتی داشته باشد. البته در مورد کسانی که شرایط تو را دارند تصمیم گرفته می‌شود که برایشون کاری پیدا کنند، اما تو در بعض از درس ها موفق بودی و اونطور که معلوم است در درس انگلیسی پیشرفت چشمگیر و درخشانی داشته ای. دوشیزه پریچارد که عضو هیئت امناست و در دبیرستان شما کار میکند قبلا با معلم انشایی تو صحبت کرده بود و از تو تعریف کرد. ضمناً انشایی را که به عنوان چهارشنبه شوم نوشته بودی خواند. حالت گناهکارانه چهره جروشا واقعی شد. به نظر من تو با حجم مؤسسه‌ای که اینقدر در حق تو لطف کرده نشان داده ای که دختر قدرشناسی نیستی. اگر این انشای طنزآمیز نبود مطمئنم که تو را نمی‌بخشیدن. ولی خوشبختانه آقای که تازه از اینجا رفت خیلی شوخ طبع است و به خاطر این انشا می‌خواهد تو را به دانشکده بفرستم. چشمان جوریشا از تعجب گرد شد. دانشکده؟ خانم لیپت سری تکان داد. اوماند تا با من در مورد شرایطی که دارد مذاکره کند. شرایط کمی غیر عادی است. باید بگویم این آقا هم کمی عجیب است. او فکر میکند تو قوه خلاقه خوبی داری و میتوانی تحصیل کنی و نویسنده شدی.
نویسنده؟
مغز جوشه از کار افتاده بود. او فقط میتوانست حرفای خانم لیپت رو تکرار کنند.
این خواست ایشان است. حالا آیا نتیجه هم خواهد داشت یا نه آینده روشن میکند. او پول قابل توجهی برای مخارج تو در نظر گرفته. به نظر من برای دختری که تا حالا این همه پول نداشته خیلی زیاد است. اما اختیار دست اوست. من در این میان کاری نیستم. قرار است بقیه تابستان را اینجا بگذارمی و خانم پریچارد قبول زحمت کردن که بر این کار نظارت کنند. پول اتاق و غذا و شهریه تو مستقیما به دانشگاه پرداخت می شود. در طول این 4 سال ماهی 35 دلار پول تو جیبی می گیری. با این حساب فرقی با دیگر دانشجویان نداری. منشی مخصوص آقا این پول را هر ماه برایت می فرستد. تو در ازای این لطف باید ماهی 1 نامه برای آقا بنویسی، نه برای تشکر. او اهمیتی به این موضوع نمی دهد، بلکه برای اینکه او را چگونگی پیشرفت تحصیلی و جزئیات زندگی روزانه خود آگاه کنی، درست مثل نامه‌ای که اگر پدر و مادر از زنده بودن برایشان می نوشتی. این نامه ها را خطاب به آقای جان اسمیت می نویسی و به نشانی منشی او می فرستی. اسم این آقا جان اسمیت نیست، ولی می خواهد ناشناس بماند و برای تو همیشه جان اسمیت خواهد بود. او معتقد است هیچ چیز به اندازه نوشتن نامه استعداد ادبی و قوه خلاقه انسان را پرورش نمی دهد و تو چون خانواده ای نداری که برای آنها نامه بنویسی، می توانی به این شکل امکان مکاتبه داشته باشی. همچنین میخواهد ناظر پیشرفت‌هایت هم باشد. او به نامه‌های جواب نمی‌دهد و از نامه‌نگاری متنفر است و میل ندارد این کار به او تحمیل شود. اگر احیانا ضرورتی پیش بیاید، مثلا اگر از دانشگاه اخراج شوی، که مطمئنم چنین چیزی پیش نمی‌آید، می‌توانی با منشی او آقای گریکس مکاتبه کنی. تو موظفی که ماهی 1 نامه بفرستی. آقای اسمیت می‌خواهد تو تنها از این طریق دین خود را ادا کنی. پس درست مثل این که داری قسط ماهیانه میدهی، باید ماهی 1 نامه بفرستی. امیدوارم لحن نوشته هایت همیشه مؤدبانه باشد. این نشانه ادب و تربیت توست. یادت باشد که داری به یکی از اعضای هیئت امنای مؤسسه جان گریر نامه مینویسی. جروشا مشتاقانه به در نگاه کرد. هیجان زده بود و سرش گیج میرفت. دلش میخواست از شر حرافی های خانم لیپت خلاص شود و به گوشه ای برود و فکر کند. بلند شد و قدمی به عقب برداشت. خانم لیپت با نگاهش او را از رفتن باز میداشت. فرصتی برای سخنرانی پیدا کرده بود و نمیبایستی آن را به راحتی از دست میداد. مطمئنم که تو قدر این موهبت را میدانی. کمتر دختری در شرایط تو این بخت را پیدا میکند. باید یادت باشد که من. بله خانم، متشکرم. اگر حرفایت تمام شده بروم شلوار فردی پرکینز را وصله کنم. در پشت سر جروشا بسته شد و خانم لیپت که نطقش کور شده بود با دهانی باز به آن خیره شد.